بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان از خداییم. زمان 17 شهریور 1403. مکان آب علی. دوره تشکیلاتی معرفتی رضوان. مخاطب دانشجویان تهران بزرگ.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خیر مقدم عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیزی که تشریف آوردند به این دوره و افتخار داریم که خدمتشون هستیم در این جلسات. انشاءالله 4 روز هر روزی 2 جلسه انشاءالله خدمت عزیزان هستیم. بحثی که بناست انشالله محضر عزیزان داشته باشیم قطعه ای از مباحث کتاب شریف طرح کلی اندیشه اسلامی از رهبر عزیز انقلاب. بناست انشالله گفتگو بکنیم. بخش دوم کتاب که میشه بخش توحید از جلسه 8 کتاب اگر عزیزان کتاب همراهشون هست، این بخش رو انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد. این بخش از کتاب رهبر انقلاب خودشون همون ابتدای امر می‌فرمایند که اینجای مباحث با اینکه اون جلساتی که این سخنرانی برگزار می‌شده جلساتی بوده که هم عمومی بوده هم مسجد بوده، به معنای منبر بوده در ماه رمضان در یکی از مساجد مشهد، ولی این جای مبحث حالت کلاسی پیدا میکنه و حال و هواش اساساً کاملا آکادمیکه. خود رهبری هم میفرمایند که این جای بحث رو که میخوام بگم دیگه از فضای منبر خارج میشه، با اینکه البته مباحثی که تا قبل از این هم داشتن خیلی به منبرهای رایج و مرسوم نمیخوره. همین امروزش هم معمولا کسی این مدلی منبر نمیره، اونم حالا توی مسجد کاملا عمومی ظهر ماه رمضان، ولی اینجاش دیگه کاملا حالت درسی پیدا میکنه و ایشون با یک چینش محتوایی کاملا کلاسیک بحث رو ارائه میدن. بخش اولی که اینجا بحث رو مطرح میکنن عنوانش هست توحید در جهانبینی اسلام. بنا دارن آیات توحیدی قرآن رو بهش بپردازن با یک رویکرد متفاوتی که عرض خواهم کرد تفاوت نگاهشون چیه. میفهمن که من اینجا آیاتی رو از قرآن براتون میخونم، خودتون استنباط بکنید که توحید از نظر قرآن اولا معناش چیه، ثانیا به معنای چه تعهدی و چه عملی در زندگی. پس معنای توحید رو و تعهدی که از دل توحید ایجاد میشه رو میخوان اینجا بهش بپردازن. و بعدم میفرماین که بحثای قبلی که داشتیم اینو میخواستیم بگیم که باید ایمان به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی اولا آگاهانه باشه، از روی فهم و شعور و آگاهی باشه نه کورکورانه، ثانیا همراه با تعهد باشه. پس 2 ویژگی خاص رو در ایمان مد نظر دارن، آگاهانه و متعهدانه. آن چیزی که از سر تقلید و تأثیرپذیری از پیرامون در آدم شکل بگیره ولی تبدیل به باور نشده باشه، انسان عمیقاً قبول نکرده باشه، اینو بهش ایمان نمیگه. این نکته اول. نکته دوم اینه که آن چیزی که تعهد نیاره در عمل بروز پیدا نکنه، تغییری در کنشگری و رفتار من ایجاد نکنه، اینم نشانه اینه که باور نشده، قبول نشده، انسان نپذیرفته واقعا. این دوتا چیز کنار هم حاکی از ایمانه، آگاهانه باشه و متعهدانه باشه. خب می‌فرمایند که آنچه که ما باید به آن ایمان پیدا بکنیم حتما آن چیزی است که در زندگی ما، در عمل ما، چه عمل فردی، چه عمل اجتماعی، چه مربوط به شخص خودمون، چه مربوط به جامعهمون، چه مربوط به بشریت، چه مربوط به آینده تاریخ، حتما یک تعهدی رو بر دوش ما می‌گذارد. خب خیلی اینا نکات لطیف و عمیقی است. واقعا این تعریف از مؤمن خیلی متفاوت با آن چیزی است که ما سراغ داریم. ما به خیلی میگیم مؤمن، لزومنم برامون این شاخص مطرح نیست که چقدر این آدم تعهد داره. شما خود رهبر عزیز انقلاب رو ببینید، مباحثی که این چند سال مطرح کردن، خصوصا اخیرا با هیئت دولت داشتن در مورد هوش مصنوعی، اینی که در آینده وضعیت هوش مصنوعی چطور خواهد شد، از الان ما باید چه تصمیمی بگیریم، چه حرکتی داشته باشیم، به کجا برسیم. تأکید ایشون به این که ما باید جز 10 کشور برتر دنیا در هوش مصنوعی باشیم، وگرنه جا میمونیم، وقتی جا موندیم به همون زور میگن، ذلیل میشیم، خار میشیم، تحقیر میشیم. خب ایشون داره محاسبه کیو میکنه؟ محاسبه کی رو میکنه؟ محاسبه 20 سال بعد، 30 سال بعد. خیلی از افراد جامعه ما 20-30 سال بعد نیستن. خب ما تو محاسباتمون چقدر این شکلی لحاظ میکنیم که آقا مثلا چه خطی رو پی بگیریم که 30 سال بعد یه اتفاقی رقم بخوره؟ ملاحظه وضع مردمان 30 سال بعد، 40 سال بعد رو داشته باشیم. ایشون میفهمد اگر ایمانی تعهد به آینده تاریخ نداشته باشه، ایمان نیست. اگر مؤمنی متعهد نباشه به وضع مردمانی که قراره 40 سال بعد زندگی بکنن، 20 سال بعد زندگی بکنن، این آدم نمیشه گفت مؤمن. خب خیلی ها همین الان متعهد به مردم زمانه خودشون نیستن. 50,000 نفر، 40,000 نفر در غزه در کمتر از یک سال کشته شدن. بعضی این خیالشون نیست، ولی هیئت هم میرن، مداحی هم میکنن، کربلا هم میرن، پیاده روی هم میرن، ما هم به اینا میگیم مؤمن. البته میشود توسعه در معنا داد، میشه مجازن استفاده کرد، میشه بالاخره سر مشترکاتی به وفاق رسید، اشکالی نداره. سر مشترکاتی، بله، ما با مسیحیان قرآن ما گفته وفاق داشته باشه. علا کلمت سواء بیننا و بینکم. این وفاق به معنای این نیستش که برآمده از یک ایمان مشترکه، نه، اصلا ایمانی نیست. وقتی تعهد نیست، ایمان نیست. اون کسی که متعهدانه رفتار نمیکنه نسبت به مردم، نسبت به جامعه، نسبت به مردم دنیا، نسبت به آینده، به این نمیشه گفت مؤمن. خب اینا تعاریف بکر و نابی از ایمانه که معمولا این تعاریف نه تنها تو فضاهای عمومی ما از تدین و دینداری نیست، تو فضاهای خصوصی ما هم معمولا این تعاریف نیست. حتی شاید خیلی از علمای ما با این ادبیات دین رو تعریف نمی‌کنن، ایمان رو تعریف نمی‌کنن. این دو تا ویژگی پس ویژگی‌های خیلی مهم و اساسی شد: آگاهانه باشه و متعهدانه باشه. خب بعد می‌فرمایند که با این مقدمه وقتی ما وارد بحث توحید میشیم، قهرن این بحث برای ما یک بحث تعهد آوره. و پس توحیدی که ما اینجا مطرح میکنیم، نمیخوایم تو پستوهای ذهنی و نظری بمانیم، نه، میخوایم اتفاقا به شاخصها و عیارهایی برسیم که قابل ارزیابی باشه. کجا؟ تو میزان تعهدی که یک نفر از خودش نشون میده، تو میزان التزامی که نشون میده. میخوایم ببینیم که یک مؤمن متعهد به چیه، ملتزم به چیه. توحید رو ما آنچنانی بررسی میکنیم که اولا آگاهانه به توحید برسیم. عرض کنم که اولا آگاهانه به توحید برسیم، ثانیاً ببینیم تعهداتی که توحید به دوش ما میذاره چیه. آیا توحید فقط یک فهمیدن بیمسئولیت و بیتعهده؟ بله، ما مسلمان میدونیم، هر کی گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد به وحدانیت خدا، به رسالت پیغمبر، تمامه. حتی ولایت اهل بیت هم در مسلمانی ما شرط نمیدونیم. همین دو کلمه رو که گفت مسلمان، باهاش میشه معامله کرد، باهاش میشه ازدواج کرد، بدنش پاکه و همینطور یه سری احکام ظاهری مترتب میشه. این یه معنا از توحیده. یه معنای دیگه اینه که آقا اون چیزی که ضامن سعادت توه، ما اصلا برای چی از توحید بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه میگیم آقا توحیده که ضامن سعادته. این ریشه اگر در کسی نباشه، زمینه زلالت در او شکل میگیره، انسان به هدایت نمیرسه، درخت وجودش به ثمر نمینشینه. یه توحید رو اینجا بحث میکنیم، یه توحید رو یه وقت میخوایم بگیم که آقا من میخوام با این آدم معامله کنم، میخوام ازدواج کنم، رابطه اجتماعی داشته باشم. یه وقت میپرسیم که آقا من با این آدم مثلا دست تر بهش دادم، دستم خیس شده، مرطوب شده، مثلا در اثر تماس با این شخص دستمو بشورم؟ میگن نه، اگر موحده نمیخواد. میگیم خب اگر موحده یعنی چی؟ میگه همین که لا اله الا الله گفته، مثلا مسلمانه، کفایت میکنه. یه وقت یه تعریفی از اسلام داریم به تعبیر دعای ندبه، لیحقنو بهی دماءهم، خون آدم حفظ میشه. بعضی ها شکلی مسلمان بودن و مسلمان هستن، خصوصا در صدر اسلام. این یه نوع مسلمانیست. یه مسلمانی هم ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این ایمان رو داریم ازش حرف میزنیم، ایمانی که تا انسان به این سرمرز و به این سرحد نرسه، وارد این حریم و این فضا نشه، در خسرانه. یه شاخصه هایی داره، یه عیاری داره. کی انسان وارد این حوزه شده؟ چطور میشه ترازبندی کرد؟ چطور میشه چک کرد، بررسی کرد که من وارد این حریم شدم یا نشدم؟ که اگه وارد این حریم نشدم، باختم، سرمایه های انسانیمو از دست دادم، درخت وجودم خشکیده. این ایمان یه تعریف دیگه ای داره، یه شاخصه دیگه ای داره. این دوتا روی کرده نسبت به ایمان. خب این ایمان دومی که عرض کردیم کاملا تعهد آوره. صرف اینکه لا اله الا الله بگم کفایت نمیکنه، تعهداتی در من ایجاد میکنه دیگه. حالا تو اون حوزه های ارتباطی که عرض کردم، خودم، خانوادم، جامعه‌ام، آینده‌ام، تو مجموعه اینا. خب آیا توحید فقط یک فهمیدنه جان؟ به این صفحه که من دارم، شما 342 صفحه است برای شما یا نه؟ بخش دوم توحید. آره، جلسه هشتم میشه. پس چی شد؟ آیا توحید فقط یک فهمیدن بیمسئولیت و بیتعهده؟ آیا دانستن یک حقیقتی است بدون اون که این دانستن بر دوش ما یک تکلیفی بار کنه؟ یا نه، توحید آگاهی و دانستنی است که به دنبال این دانستن تکلیف‌ها، وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها به انسان متوجه میشه. فرق مؤمن و غیر مؤمن در این نگاه کاربردی و نگاه ناظر به سعادت و نتیجه و عاقبت اینه که انسان خودش رو متعهد به یک وظیفه‌ای میدونه، تکلیفی رو دوش خودش احساس میکنه. این نگاه نسبت به موحد متفاوته. اون وقت کسی نمیاد بگه آقا چطور یه جامعه همه موحدن، همه مؤمنن، ولی این جامعه عقب افتاده است، رشد علمی نمیکنه، مصرف زده است، رشد اخلاقی توش کمه، بلکه گاهی رو به انحطاط. دیگه کسی این جامعه رو مؤمن معرفی نمیکنه. بله، گاهی یک علاقه ای هست، گاهی تو یک زوایایی ایمان هست. تو این پیاده روی اربعین رفقا هی هر سال این دغدغه و این مسئله و این درگیری هست که چرا انقدر این شهرها کثیفه، چرا انقدر این مسیر توش زباله است، انقدر آلودگی هست. حالا من کار ندارم به ساختارهای حکومتی و مشکلاتی که هست، ولی مسئله اینه که بله، ایمان به امام حسین، ایمان به غیب هست، توی زوایایی مسئولیت آورده. میبینی چقدر متعهدانه یه شهروند عراقی، یک شهروند شیعه خودش رو مسئول میدونه از مهمانان امام حسین علیه السلام پذیرایی کنه. مسئولیت دیگه، تعهده، متعهد نسبت به این کار. شما با اینا وقتی صحبت میکنید اینا میگن وظیفه ماست، ما وظیفه داریم اون کسی که داره میاد زیارت امام حسین پذیرایی کنیم، بهش جا بدیم، امکانات بدیم. ایمان به غیب داره، باور داره، آگاهانه هم هست، متعهدانه هم هست. این یه زوایای از ایمانه، ثمراتش هم نشون میده. ولی دیگه نسبت به این که آقا من این آبی که خوردم ظرفشو نباید پرت بکنم تو خیابون، این غذایی که دوست ندارم رو کامل گرفتم یه لقمه میخورم بگشو پرت میکنم، اسراف میدونی خیلی وضعیت افتضاحی داره. خود وضعیت بهداشت، زباله، تولید زباله، حجم سنگین، حالا جدا از این حجم سنگین اینکه رها میشه، نه سیستمی هم هست اونجا که حالا شهرداری یا وضعیت این شکلی که بخواد بیاد اینا رو جمع بکنه. خود مردم اگه مخصوصا تو مسیرهایی که مسیرهای فرعیه، حالا مسیرهای اصلی مثل خود جاده اصلی زودتر جمع جور میشه، ولی تو مسیرهای فرعی نه. شما گاهی 5-6 ماه بعد هم که میاد هنوز زباله های پیاده روی اربعین رو میبینیم. خب این مشکل از کجاست؟ این یه چیزی جدای از ایمان نیست. بعضی فکر میکنن که مثلا اینا مؤمن هستن ولی مثلا اخلاقشون ضعیفه. دقت بکنید اینا نکات مهمیه ها. مثلا سطح معاشرت پایینه، آداب معاشرت پایینه، تمدن ضعیفه، سطح زیست اجتماعیشون ضعیفه. نه، اینا اصلا چیزی جدای از ایمان نیست، اینا از دل ایمان در میاد. اینا شاخص اینه که هنوز در این حوزه ها ایمان شکل نگرفته. اون دستوری که دادن که آقا زائر امام حسین رو اکرام کن و باور کرد، قبول کرد، عمل کرد، ولی این دستوری که دادن اسراف نکن و هنوز باورش نشده، کلو و اشربو ولا تسرفو رو باور نکرده. همونی که بهش گفته زیارت برو، همون دستور داده اسراف نکن. این پایه های این اعتقاد و ایمان میلنگه، مشکل از خود ایمانشه. بیشتر مشکل اینجاست، تو خود اون باور است. حالا اینی که چرا اون باور شکل نگرفته یه بحث دیگه ای میطلبه که جا داره در موردش هم صحبت بشه. چرا توی یه زوایایی، توی یه حوزه هایی ما خوب از خودمون باور و پذیرش نشون میدیم، توی یه زوایایی نشون نمیدیم؟ اینا جای تحلیل داره، اگه خواستین حالا میتونیم بعدها مفصل بهش بپردازیم. مسائل خوبی هم داره، خصوصا نسبت به سری آسیب های اجتماعی، که چرا مثلا مردم ما محرم که میشه درصد بسیار بالایی در شعائر دینی، در مناسک حسینی از خودشون ایمان و باور و عشق و عمل نشون میدن، ولی مثلا انتخابات که میشه کاملا وضعیت معکوسه. در پاسداشت یک شهید مردم کاملا مؤمنانه رفتار میکنن، ولی توی قضیه دیگری که شاید خیلی فاصله زمانی هم باهاش نداشته باشه، اون اصلا یه فضای دیگه شکل میگیره، اینجا یه تحلیل داره. چرا اینجوریه؟ این برمیگرده به اینکه پایه های اون ایمان شکل نگرفته. یه بخشش برمیگرده به کسانی که باید تبیین میکردن، تبلیغ میکردن، ابعاد ایمان رو معرفی میکردن، یه بخشش به اینه، یه بخشش به خود میزان تعهد و مسئولیت. یه ابعادی از ایمان میزان تعهد و مسئولیتش اونقدی با فضای فکری و فضای ساختاری زندگی من چالش نداره. بعضی چیزها هست اعتقاد بهش اونقدی ساختار زندگی منو به هم نمیریزه، ولی بعضی چیزها باور بهش فضای زندگی منو عوض میکنه، تو پوشش من اثر داره، تو روابط من اثر داره، تو نوع حرف زدن من اثر داره، جنس اون اموری که ما میخوایم بهش ایمان داشته باشیم متفاوته. بعضیاش به شدت تعهدی که از توش زاییده میشه هم بالاتره هم سختره، التزام بهش به مراتب بیشتره. به فارسی سخت که صحبت نمیکنم، چرا؟ پس نکته چی شد؟ نکته این شد که ایمان از دلش تکلیف میاد، مسئولیت میاد، تعهد میاد. قرآن توحید رو این شکلی معرفی میکنه: توحیدی توحیده که التزام توشه. اتفاقا اصلا گاهی فقط به همون التزام توحید گفته شده، نه به اون چیزی که تو ذهنه، یه گوشه ذهن داره خاک میخوره، نه به معنی چیزی که فقط در ساحت ذهن تصدیق شده. خیلی نکته جالبی ها. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. مؤمن رو در برابر کی گذاشت؟ فاسق. در حالی که مؤمن در برابر کیه؟ کافر. فرق کافر و فاسق چیه؟ کافر باور نداره، فاسق عمل نداره. کافر از ریشه قبول نداره، ولی فاسق قبول داره، التزام نداره. فسق یعنی این دیگه. ولکن الله حبب الیکم الایمان، بقیهش، و کره الیکم الکفر والفسوق والاسیان. خدا در نهاد شما محبت ایمان رو قرار داد. ایمان رو دوست می‌دارید همتون. به چه نحوی دوست می‌داریم؟ به نحو فطری. قبل کلاس جاتون خالی ما خواب بودیم، مثل همیشه البته، مثل الان خوابیم البته. بعد تو خواب نمیدونم کی چه سوالی پرسید، داشتم بهش توضیح میدادم تو خواب، گفتم که آره این مسئله در مورد نمیدونم خودشناسی بود چی بود اینا، گفتم آره اینجا انسان خود آگاهی داره، ولی این خود آگاهیش خود آگاهانه نیست. گفت به و آفرین احسن. آره تو خواب قانع شد. بعد خودم گفتم چه نکته جالبی بود. خود آگاهی داره ولی خود آگاهانه نیست. محبت انسان به ایمان این شکلیه: خود آگاهی داره ولی خود آگاهانه نیست. درست شد؟ حالا باز اصطلاحی که تو فلسفه به کار میره، میگن علم بسیط داره، علم مرکب نداره. همجور که ما جهل مرکب داریم، علم مرکب هم داریم. جهل مرکب چیه؟ یه وقت از انسان نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه. من مثلا از خیلی از چیزا سر در نمیارم، میدونم که درمان مثلا سرطان رو بلد نیستم. این میشه جهل بسیط. میدونم که بلد نیستم. ولی یه وقت هست نمیدونم که بلد نیستم، بلکه تصور میکنم که بلدم ولی در واقع بلد نیستم. این میشه جهل مرکب. به خود جهلم جهل دارم، درست شد؟ از اون طرف یه وقتی میدونم ولی نمیدونم که میدونم، یعنی خود آگاهی دارم ولی این که آگاهی دارم آگاهانه نیست. کسی بیاد همونو یه توجهی در من ایجاد بکنه، یه التفاتی ایجاد بکنه، یه توضیحی بهم بده، میگم بابا اینو که بلد بودم، چیزی یاد نگرفتم، حواسم بهش نبود. بلکه اصلا به نحو علم حضوری، خیلی از مسائل روانشناسی این شکلیه دیگه، خودم به نحو علم حضوری اینو میدونم مثلا چرا از یه چیزی میترسم. مثلا یکی میاد به توضیح میده آقا ترس محصول فلان و فلان و فلانه، چون تو فکر میکنی اینطور میشه میترسی، تو در واقع نمیترسی، تو داری فکر میکنی اینطور میشه. میگه اراست میگه، الان چیزی به علمت اضافه نشد، میدانستی ولی به این دانستنت آگاهی نداشتی. اینی که آگاهی نداشتی به علمت میشه چی؟ نه دیگه، علم بسیط. دوباره میخوام پای تخته بنویسم ها؟ خب ببینید آقا، یه علم مرکب داریم، یه علم بسیط. جهل هم بسیط مرکب. میبینید همه؟ جهل بسیط نمیداند ولی میداند که نمیداند. جهل مرکب نمیداند و نمیداند که نمیداند. تصور میکند میداند. علم بسیط میداند و نمیداند که میداند. تصور میکند نمیداند. علم مرکبم میداند و میداند که میداند. این میشه علم مرکب که حالا ما اینو تو خواب ازش تعبیر کردیم به خود آگاهی و خود آگاهانه. پس در علم بسیط خود آگاهی داره ولی این آگاهی هنوز آگاهانه نیست براش، توجه به آگاهیش نداره، علم به علمش نداره، توجه به علمش نداره، از علمش غافله، نسبت به علمش جاهله. این میشه علم بسیط فطریه. وقتی که این آگاهانه شد میشه علم مرکب. حالا محبت به ایمان، ولکن الله حبب الیکم الایمان، در سوره مبارکه چیه؟ حجرات. لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا ایمان رو محبوب شما کرد. این چه مدل محبوب بودنه؟ آدم وقتی علاقه دارد، یعنی شناخت دارد که علاقه دارد. مگه میشه علاقه ای بدون شناخت؟ مگه میشه من نسبت به فواید یه چیزی جاهل باشم ولی نسبت بهش علم داشته باشم؟ قرآن میفرماید شما نسبت به ایمان محبت دارید، همه تون. حبب الیکم الایمان، نه تنها شما محبت دارید، خدا محبوب شما کرد. و زینه فی قلوبکم، هم محبت دارید هم چیه؟ زینه یعنی زیباست در دل شما، علاقه و زیبایی، این دوتا چیزایی که شما نسبت به ایمان در وجودتون هست. زیبا میدانید، خب زیبا میدانید، این دوتا حکایت از چی میکنه؟ از شناخت، از آگاهی. معلوم میشه میدونید ایمان چیه که زیبا میدونیدش، میدونید ایمان چیه که بهش علاقه دارید. معلومه آقا؟ خواهرها معلومه؟ وقتی که نسبت به ایمان محبت دارید یعنی شناخت و آگاهی هم دارید، اگه شناخت و آگاهی نبود محبت نبود. وقتی زینه فی قلوبکم یعنی میدونید چه گوهریه، میدونید چقدر خوبه، میدونید چقدر زیباست. خب این چه نوع شناخت و آگاهیه؟ پس چرا خیلی ها متنفر از ایمان و خدا و پیغمبر و همه چی از دم؟ آفرین. این شناخته علم بسیطه، خود آگاهیه، ولی هنوز خود آگاهانه نشده، علم مرکب نشده. بحثای عمیقی اینجا هست. هم مرحوم طلعه شهاب‌آبادی مطالب خیلی نابی دارن در کتاب رشحات البهار، مباحث مربوط به فطرت، هم حضرت امام که خب امام کاملا متأثر از مباحث نظری مرحوم طلعه شهاب‌آبادیه، هم در کتاب جنود عقل و جهل حضرت امام با همین فرمون بحثای رو مطرح کردن، هم تو کتاب چهل حدیث مطالبی دارن. رویکردشون اینه، انسان ذاتن تکوینن فطرتن علاقمند به ایمانه و مؤمنه، مسئله اینه که تو لایه های بیرونی چیزایی بهش داده میشه، فریب میخوره، گول میخوره. مثلا ما هممون بقا رو دوست داریم، باقی رو دوست داریم، از فانی بدمون میاد، علاقه به باقی داریم، نفرت از فانی داریم. بحثای خیلی خوبی داره مرحوم طلعه شهاب‌آبادی اینجا. همه باقی رو دوست دارن، از فانی بدشون میاد. مسئله چیه؟ مسئله اینه که تو شناخت باقی و فانی اشتباه میکنه. باقی حقیقی الله خیر و ابقا، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که پیش شماست میمیره، از بین میره، تموم میشه، نفاد داره. اونی که پیش خداست بقا داره. ما به این نکته دوم آگاهی نداریم که علممون از حالت بسیط به مرکب نمیرسه، وگرنه هممون علم به این داریم که آن چیزی که خوبه چیه؟ باقیه. هممون علم و علاقه داریم به این که باقی خوب است، باقی را دوست می‌داریم، بقا را دوست می‌داریم، و باقی حقیقی کیه؟ خدا. الله خیر و ابقا. هممون باقی رو دوست داریم، بقا رو دوست داریم، باقی حقیقی رو دوست داریم که اون باقی حقیقی خدا باشه. هممون به باقی حقیقی علاقه و ایمان داریم، ولی چه نوع ایمانی؟ بله؟ علم بسیط، که به این علم آگاهی نداریم، به این ایمانه ایمان نداریم. دقت کردین چی شد؟ به این علم علم نداریم، به این آگاهی آگاهی نداریم، به این ایمانمون ایمان نداریم. اشتباه میکنیم، باقی رو میخوایم، فکر میکنیم پوله که یحسب ان ما له اخلده، فکر میکنیم پوله که آدم رو به خلود میرسونه،
پوله که آدم رو نگه میداره، قدرته که آدم رو باقی میکنه، جاویدان میکنه. از دست رفتن، فنا، نابود شدن اون وقتیه که تو پشتوانه نداری، پول نداری، قدرت نداری. باز تو همون پشتوانش هم اشتباه فکر میکنه، تو همون قدرتش هم اشتباه فکر میکنه، تو همون ثروتش هم اشتباه فکر میکنه، ولی پایه قضیه ثابته، پایه مشکل نداره. احدی تو این پایه دچار اختلال و اشتباه نمیشه. و نکتهش اینه که اتفاقا همین مایه عذاب اخروی است. اگه این نبود که دیگه کسی تو قیامت حالت عذاب نداشت، اذیت نمیشد، چون میداند و علاقه دارد به امر حقیقی. وقتی میره میبینه اشتباه گرفته، دچار تلاطم میشه، به هم میریزه، اذیت میشه، عذاب میشه، چون اون علاقه قلبی هست، اشتباه گرفته. روشن شد؟ مطلب جا افتاد؟ خب حالا در برابر ایمان خدا سه تا عنوان گذاشته. کرها الیکم، نه تنها ایمان رو دوست دارید، حالا همه اینا که اینجا گفتیم بیار اون ور، نفرت هم تو وجودت گذاشتم، کراهت هم گذاشتم نسبت به چیا؟ یک، کفر. دو، فسوق. سه، عصیان. معلوم میشه ایمان سه تا مقابل داره، ما فقط کفرش رو میگیریم. فسوق و عصیان هم در برابر ایمانه. میتونست ایمان رو هم با دو تا واژه دیگه بیاره، مثلا عصیان در برابر طاعته. خوب دقت کن، اینا گل بحث رو دارم میگم، نه همین مقدمه برای این نکته. اینی که رهبری میفهمن ایمانی ایمانه که از سوش تعهد و مسئولیت در بیاد، پای این حرف به کجا بنده؟ یه ادعای چهار تا کلمه قشنگه یا نه مبنای قرآنی داره؟ پای این حرف یکی به اینجا بنده. خدا میتونست کنار ایمان دو تا چیز دیگه هم بذاره، یکیش طاعت باشه، بگه من هم ایمانو محبوب شما کردم هم طاعت رو. ایمانش میومد روبروی کفرش، طاعتش میومد روبروی فسوق و عصیان، خصوصا عصیان. عصیان به معنای نافرمانیه. نافرمانی رو ضد چی گرفته؟ ضد ایمان. معلوم میشه که فرمان پذیری جزئی از ایمانه، فرمان پذیری خود ایمانه. و معلوم میشه ما فرمان پذیری رو دوست داریم و علم بسیط به فرمان پذیری داریم، حتی نسبت به فرمان پذیری از خدا هم علم بسیط داریم، علاقه داریم. حبب الیکم الایمان، کدوم ایمان رو محبوب شما کرد؟ ایمانی که روبروی عصیانه. ایمان در برابر عصیان معناش چیه؟ یعنی فرمان پذیری، یعنی اطاعت. پس یعنی اطاعت هم محبوب قلبی شماست. زینه فی قلوبکم، همه تون اطاعت رو دوست دارید، تو دلتون زیباست، ولی علم به این علم ندارید. این طاعت رو اشتباه میگیرید، تو مصادیقش به انحراف میرید. پایه فطریش رو همه دارن، پایه فطری هم آقا تغییر نمیکنه، فطرت تغییر ناپذیر است. آیه قرآن در مورد فطرت میفهمد لا تبدیل لکلمات الله، کلمات خدا تغییر پیدا نمیکنه. یکی از کلمات خدا یعنی آن چیزی که خدا ثبت کرده، حک کرده، مهر کرده. کلمات خدا یعنی این. یکی از کلمات خدا ساختار فطرت ماست، خود فطرت ماست. فطرت تغییر پذیر نیست در هیچ کسی، تو یزیدم، تو شمرم فطرت تغییر نمیکنه. یزید هم حبب الیکم الایمانه، زینه فی قلوبکمه. یزید هم ایمانو دوست داره، یزید هم در قلبش ایمان زیباست. پس ما تو این ساحت با هیچ کسی مشکل نداریم، هیچ دعوایی بین مؤمن و کافر اینجا نیست. توی اون لوازمشه، توی اون مختصاتشه، توی اون مصادیقشه که انحراف پیدا میشه. لذا قرآن یه جایی تعبیر به کفر میکنه، دیگه تختم جا نداره، من فقط اینو بگم ولی بعد تخته رو پاک کنیم. یه جایی تعبیر به کفر به خدا میکنه، یه جای دیگه به جای کفر خدا تعبیر به ایمان به طاغوت میکنه. کفر به خدا همون ایمان به طاغوته. آخرش آدم غیر مؤمن تو این عالم نداریم. مؤمن و کافر به این معنا نداریم که یه کسی قبول داره یه کسی هیچی رو قبول نداره. نمیشه که. خود این هیچی رو قبول نداشتن یه نوع ایمانه. اون کسی هم که همه چی رو از ریشه زیرابش رو میزنه ایمان داره به همین و همین ایمان رو دوست داره، همین رو ایمان میدونه. آدم غیر مؤمن تو این هستی نداریم. همونی هم که میگه من هیچی رو قبول ندارم به همین هیچی قبول نداشتن ایمان داره و به همین ایمان باور و علاقه داره. زینه فی قلوبکمه، فکر میکنه اون ایمانی که دلش میخواد همینه، اون ایمانی که دل پذیرشه همینه. آدم به اعتقاد آرومه، آدم به ایمان آرومه، آدم به ایمان خوشه، ولی نکتهش اینه که ایمان رو درست نمیفهمه، درست پیدا نمیکنه. این از این ور قضیه. اون ایمانی که تو باطن همه ما هست بهش خودآگاهی داریم فقط صرف اعتقاد و تصدیق ذهنی نیست، یه بخشیش هم تعهد و التزام عملیه. تعهد و التزام عملی رو از کجای ایمان در آوردیم؟ از این که خدا ایمان رو در برابر فسوق و عصیان گذاشت. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، نگفت کمن کان کافرا، گفت آیا کسی که ایمان داره مثل کسیه که عمل نمی کنه؟ از حوزه فرمان پذیری خارج شده، تعدی میکنه، سرکشی میکنه تو حرف گوش دادن. فسوق یعنی این، تو حرف گوش دادن سرکشی میکنه، زیر بار تو عمل نمیره. اونی که مؤمنه مثل کسیه که تو عمل زیر بار نمیره. آقا ایمانو در برابر کفر باید بیاریم، یا قبول داره یا قبول نداره. نه دیگه، ایمان رو غلط فهمیدی. هم قبول داشتنه جزء ایمانه، هم زیر بار رفتنه جزء ایمانه، هم فرمان پذیریه جزء ایمانه. تا وقتی این ستا با هم دیگه نباشه ایمان نیست، میشه همون کفر و فسوق و عصیان. به یکی از این ستا سر در میاره. کی به ایمان میرسه؟ وقتی که هیچ کدوم از این ستا نباشه. اگه اعتقاد هست فسوق هم هست، اعتقاد هست عصیان هم هست، ایمان نیست. به این قرآن نمیگه ایمان. خیلی این نکته اعجاب انگیز و فوق العاده است. اینو ما فعلا زیر پایه و زیر بنای بحثا قرار میدیم، بعد ببینید از تو این چه چیزایی در میاد. عرض کردم یه بخشیش تو تحلیل های جامعه شناختی مونه که آقا چطور مردم اعتقاد دارن ایمان دارن ولی مثلا در ساحت عمل این شکلی رفتار میکنن. نمیشه ایمان رو از عمل تفکیک کرد. نمیشه فکر کرد ایمان هست ولی فسوق و عصیان هم هست. جایی که فسوق و عصیان هست حکایت از این میکنه که ایمان نیست. آقا پس چطور نسبت به فلان امر ایمان دارن؟ ایمان مراتب داره، ایمان زوایا داره. ممکنه ایمان به خدا داره، ایمان به پیغمبر داره، ایمان به امام نداره. ایمان به امام اول داره، به امام دوم نداره. ایمان به امام در جهاد نظامی داره، ایمان به امام در جهاد اقتصادی نداره. ایمان به امام در جهاد اقتصادی موقع جنگ داره، موقع صلح نداره در جهاد نظامی. و همینطور هی میاد محله محله، این شکلی هی ریزش شکل میگیره، هی برش میخوره، دایره مؤمنین کم میشه، ایمان خالص و ناب و محض کم میشه. لذا در مورد عمار تعبیر میشه که او به ایمان محض رسیده بود، از فرق سر تا نوک پاش همه وجودش ایمان بود، تعبیری که پیغمبر در مورد عمار کرد. خب یعنی بقیه همه از به قول مشهدی ها از یک کنار کافر بودن؟ کفر و ایمان اینجور صفر و یکی نیست که یا کافره یا مؤمنه، که بعد وقتی گفتی مؤمنه دیگه تموم بشه. ما الان توی دستبندی ها و تحلیل های سیاسی یه مشکلی شکلی داریم دیگه. میگیم آخرش آقا این فلانی مؤمنه یا کافره؟ میتونی بگی کافره؟ میگه نه. میگه بس تموم شد دیگه. این شکلی نیستش، تموم شد دیگه نداره. این میزان مؤمنه، به این مسائل مؤمنه. اصل خدا، پیغمبر، قرآن، نهج البلاغه اینا رو قبول داره. الان دیگه گفتن نهج البلاغه هم بار سیاسی داره، نهج البلاغه رو قبول داره، ولی حالا لزوما به این معنی نیست که هر چی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه گفته باشه رو قبول داره. یه جاهایی هم نهج البلاغه رو ممکنه قبولش یا نهج البلاغه رو از دریچه ذهن خودش قبول داره. اصلا دقیقا نمیدونه کل نهج البلاغه چی هست که همشو بخواد قبول داشته باشه. قرآن رو قبول داره، الان خیلی از ما قرآن رو قبول داریم، ولی همه میدونیم قرآن چی گفته؟ خیلی حرفا رو اگه الان بنده بزنم نگم آیه قرآنه، خیلی ها گارد میگیرن، ولی وقتی قبول بکنه، جا بیفته براش که اینو قرآن گفته، قبول میکنه. چرا؟ چون پایه اعتقاد به قرآن رو داشت. این دوباره همون جنس علم بسیط، علم مرکبه ها، اجمال و تفصیل هم بهش میگن. بذارید من اینم بنویسم، علم بسیط و علم مرکب. مرکب رو گاهی بهش میگن تفصیلی، بسیط رو گاهی بهش میگن اجمالی. کسی آقا باور به قرآن داره ولی اجمالی. مردم ما واقعا این شکلی هم، اکثریت مطلق جامعه ما باور به قرآن دارن، باور به اهل بیت دارن، باور به نهج البلاغه دارن. حتی تو پایه های انقلاب هم اکثریت مطلقمون به اون مفاهیم و محتوایی که توی قانون اساسی اومده به بخش عمدهش اعتقاد دارن. حتی نسبت به یه سری مسائلی که ما چالش عملی داریم، میخوام بحث رو کم بیارم تو زوایای امروزیش، از اون چارچوب نظری خارج بشه، ببینید ثمرات بحثمون چیه، خاصیتش کجاست. الان اکثریت جامعه ما تو نظرسنجی ها وقتی که صحبت شده باهاشون حجاب رو قبول داشتن، یه درصد خیلی بالایی، فکر می‌کنم چیزی حدود 80%. جالبه مثلا بین خانم‌های کمتر محجبه یا خانم‌هایی که اصلا حجابی در رفتار ندارن یا خیلی حجابشون کمه هم وقتی نظرسنجی کردن، اونا هم اکثریت مطلقشون حجاب رو قبول داشتن. نکته رو گرفتید؟ ایمان داره. این تو مرحله ایمان بسیطه، هنوز تو مرحله ایمان اجمالیه. هنوز وقتی که تفصیلی میشه یا همون ایمان اجمالیش بیرون میزنه، دل بدین خیلی نکته مهم و عجیبیه، اون ایمان تفصیلی بیرون میاد، طرف وقتی میبینه میگه آره من حجاب قبول داشتم، وقتی اثبات میکنم که همون حجابی که قبول داشتی اینه، این پوششه، همون حجابی که قبول داری مثلا همون چیزیست که امروز بهش میگن حجاب اجباری، این حجاب اجباری که میگن همون حجابیه که تو قبول داری، مگه نمیگی حجابو قبول دارم؟ اینی هم که حجاب اجباریه مصداق همون حجابیه که تو قبول داری. اینجا دو تا حالت رخ میده، یا ایمان اجمالیش تبدیل میشه به ایمان تفصیلی و ایمان مرکب، میگه بله من حجابو از اولم قبول داشتم، الانم قانع شدم که اینم جز حجابه، یا ایمان اجمالی تبدیل میشه به کفر تفصیلی. معلوم میشه که از ریشه، حالا درسته که بسیطش رو قبولشه، ولی از ریشه حجاب رو قبول نداره، زیرابش رو میزنه، میگه اه حجاب اینه، پس من اصلا قبول ندارم حجابو، اگه حجاب اینه قبول ندارم. عرض کردم پایه فطریش عوض نمیشه ها، تو مرحله تفصیلشه که اساساً قرآن ایمان و کفر رو تو این مرحله تعریف میکنه، تو مرحله‌ای که دل بخواد قبول بکنه و دوست داشته باشه که همه تکوینن دارن، دعوای ما اونجا نداریم. تو این مرحله‌ای که وقتی ساخته و پرداخته میشه براش، تبیین میشه براش، جا میفته براش، یا قبول میکنه یا رد میکنه، از اینجا خدا مؤمن و کافر رو از هم تفکیک میکنه. لا اکراه فی الدین اینجا معلوم میشه. چه نکته گفتم. یه مرد شیرمرد یا شیرزن میخوام با این جمله‌ای که گفتم یه تحلیلی الان ارائه بده پس لایک رافدین کلا چی شد، قبل از اینکه خودم توضیح بدم بعدش رو. کی الان حاضر دو سه دقیقه در مورد این لایک رافدین با این تفسیری که عرض کردم توضیح بده؟ اصلا من توضیح ندادم دیگه، فقط اسم لایک رافدین، بقیه‌شو میخوام نگم. کی الان میتونه بقیه‌شو بگه قبل اینکه من بگم؟ بفرمایید. میکروفون اگه هست آقا به دوستان بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به مباحثی که گفتی، این زاویه به دردش هم از مایه اضافه شد. شاید برای کامافتی در بگرده به این که این خود به ایمان هست در ادامه اونایه اشراق مقابل خود در اطراحاتی
آفره
اناسی در فکرت اصلا اینه هست، ایمانه هست و اطراحی درش هست، این از این کاملا مشخصه. الان باید به این سمت بود شد که بخواهیم به برساختی هم روش بذاریم، به این سمت بود که این ایمان بسیط به سمت مرکب برد و روش اتفاق
برد. خب یه نکته خوبی که اینجا مطرح شد همینه، لا اکراه فی الدین یه بخشش همینه که این کرره الیکم الکفر اینجا هست. کرره، این کرره همون کراهته، من تو باطن شما کراهت به کفر و فسوق و عصیان رو دادم. دیگه نمیشه وقتی کراهت میگن تحصیل حاصل محاله. این چراغ روشن رو دیگه نمیشه روشنش کرد، سیگار روشن رو دیگه نمیشه روشنش کرد. وقتی چیزی روشنه حاصل شده براش، تحصیل حاصل محاله. وقتی چیزی مورد کراهته دیگه نمیشه بهش دوباره کراهت رو داد. یه معنای لایک راه فدین اینه، چندین معنا داره، لایه های متعددی داره. یه معناش اینه که آقا کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان در وجود همه هست، دیگه نمیشه یه کسی بیاد یه کراهتی به یه کسی بده، اکراه بکنه. اکراه یعنی بیام کراهت بدم. یه معنای لایک راه فدینه. محبت به ایمان تو وجود همه هست، نمیشه این محبت رو گرفت، نمیشه اکراه نسبت به ایمان در کسی قرار داد، نمیشه کراهت نسبت به کفر رو از کسی گرفت. این محبت همیشه هست، اون کراهت هم همیشه هست. کسی نمیتونه با اکراه این محبت رو عوض کنه، با اکراه این کراهت رو عوض کنه یا این کراهت رو به کسی بده، چون هست تحصیل حاصل. این یه معنای لا اکراه فی الدین. یه معنای دیگه چیه؟ ادامشه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی چی؟ لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. میفرماید که اکراهی در دین نیست، چون رشد از غی متبینه، تبین داره، خطش از هم جداست و معلومه. رشد و غی تفکیکش از همدیگه مشخصه. وقتی مشخصه، وقتی کسی فهمید روش چیه غی چیه، با اون سرمایه باطنی و تکوینی که داره تو مرحله مرکب شدن و تفصیلی شدن علمش، تو مرحله تفصیلی شدن وقتی که روش براش معلوم شد، غی براش معلوم شد، دیگه اکراه معنا نداره. سخت بود توضیح بیشتر بدم؟ یعنی چی اکراه معنا نداره؟ یعنی آدم متأثر از یک عنصر و اهرام بیرونی نمیشه برای تدینش. آدم متدین به چیزی میشه که میفهمه این درش رشده، التزامه، چون ایمان التزام بود دیگه، التزام عملی بود. آدم برای التزام عملی به چی نیاز داره؟ به این نیاز داره که بفهمه چی درش رشده، چی درش غیه. وقتی این اومد دیگه ایمان هست، اکراه در دین معنا نداره. اینم یه لایه دیگه است، لا اکراه فی الدین. البته این مسائلی که الان تو جامعه هست که آقا ایمان زورکی نمیشه، زورکی نمیشه کسی رو وادار به یک رفتار مؤمنانه کرد، اونم درسته. لا اکراه فی الدین یه معنی دیگه اینه که نمیشه من با اکراه کسی رو متدین بکنم به یک رفتار دینی. وقتی رفتار رو هم جز ایمان آوردیم، پس اگه من کسی رو وادار به یک رفتار کردم، اینم وادار به ایمان کردنه. با اکراه بخوام یه کسی زورکی یه رفتاری رو داشته باشه. ولی نکتهش چیه؟ یه خلطی اینجا داره تو جامعه ما میشه، یه مغالطه‌ای داره میشه. معمولا چی میگن؟ اینو بگم دیگه آخر وقتم هست. معمولا حرفی که زده میشه اینه: آقا شما میخواین مردم رو زورکی محجبه کنی. نمیشه مردم رو به زور، زنها رو به زور محجبه نمیشه کرد. حالا خصوصا لایکراف دین رو اینجا میگن دیگه، تو بحث حجاب میگن. در حالی که اصلا اینی که ما بنا داریم تو جامعه حجاب قانون باشه و این قانون عملی بشه، از باب این نیست که بنا داریم همه رو به زور محجبه کنیم. بنا نداریم که به زور یک رفتار متدینانه در کسی ایجاد بکنه. ربطی به این نداره. کما اینکه مثلا وقتی شما میگید که آقا قانون به اینه که ارث باید این مدلی تقسیم بشه، سهم مرد انقدر، سهم زن انقدر، تو این موارد ارث میرسه، تو اون موارد ارث نمیرسه، برادر انقدر سهم داره، خواهر اونقدر سهم داره و همینطور. وقتی میخوایم ارث رو تقسیم بکنیم، شما وقتی میای ارث رو از من حاکم شهر دادگاه اسلامی بگیری، من بهت میگم ببین این پوله رو بهت نمیدم، اول بگو نوکر دین و خدا و ارث و چاکر آخونداییم، بعد من این پولو بهت میدم. تا نگی نمیدم. من به اعتقاد تو چیکار دارم؟ این قانونه. میخوای باورت باشه، میخواد باورت نباشه، میخواد اسلام قبول داشته باشی نداشته باشی. تو متن جامعه، جامعه ای که دین رو پذیرفته، اکثریتش التزام به دین داره، اگه دینم نمیپذیرفت، تازه ما باز مسئولیتمون سر جای خودش بود. چون نمونه مسئولیتی که ایمان میاره میخوام صحبت بکنیم. اگه اکثریت هم قبول نداشتن، باز ما مسئولیت خودمون رو داشتیم در قبال ایمان. ولی حالا که پذیرفتن، مسئولیتمون مضاعفه. ما وظیفه داریم این رفتار رو تو جامعه حفظ بکنیم. عنوان یک هنجار. میخوای قبول نشه بشی، میخوای قبول نداشته باشی، اصلا به من چه که تو اعتقاد به حجاب داری یا نداری؟ به من چه که وقتی من بهت گفتم بوسه تو سرت کن، این رفتاری که میخوای انجام بدی متدینانه باشه و مثلا بر اساس تدین به حجاب رو سری تو بکشی بالا؟ من به تدین تو کار ندارم. مسیحی هم تو مملکت ما راه بره و رو سری سرش بشه. به مسیحی هم میگم رو سری تو سرت کن. معناش اینه که باور داشته باش به حجاب اسلامی. بگو من ایمان آوردم به خدا و به حجاب و به فلان. به ایمان تو من چیکار دارم؟ لا اکراه فی الدین. دین اکراهی نیست. نمیشود زورکی کسی رو متدین کرد. ولی وقتی ما در جامعه مثلا میگیم حجاب، که حالا حجاب اجباری هم مغالطه است، حجاب الزامی، چون بار معانیش فرق میکنه. ما بستن کمربند در ماشین تو خیابونا برامون اجباری نیست ولی الزامیه. بین اجبار و الزام خیلی تفاوته. بستن کمربند الزامی است، همه جا تو هواپیما مینویسن، هیچکی نمینویسه تو هواپیما بستن کمربند اجباری است. کمربند اجباری، بعد ما هم هشتگ میزنیم نه به کمربند اجباری. نه، بستن کمربند الزامی است. یا میخوای تو این پرواز باشی یا نمیخوای. وقتی نشستی باید رعایت بکنی. اونی هم که گفته باید رعایت بکنی، نمیخواسته تو رو به زور در تو باور به فواید کمربند ایجاد بکنه. بعد آخرم میخواد پیاده بشی میپرسه ایمان آوردی به کمربند؟ بعد یکی میخواد تو گوشت فلان فلان شده، این همه منظورت که آخر ایمان نیاوردی به کمربند؟ من به ایمان تو چیکار داشتم؟ کمربند تو ببندی. من که اکراه نکردم که تو به عنوان یک رفتار دینی انجام بدی اینو. من الزام کردم به عنوان یک قانون مدنی، به عنوان یک عنصر یک جامعه، به عنوان یک شهروند باید اینو انجام بدی. میخوای باور کنی، میخوای باور نکنی، منم دنبال این نیستم که تو رو باورمندت بکنم. لا اکراه فی الدین. نه قلبن میشود اکراه و محبت تو رو من عوض بکنم، که اصلا راه به اونجا نداره، چه در حوزه علم بسیطش، چه در حوزه علم مرکبش. نه در حوزه رفتارت میتونم زور بکنم، و اگر زورم بکنم مفت نمیارزه. تو باور به حجاب پیدا کنی بخاطر اینکه یه شلاقی بالا سرته، پیش خدا ارزشی نداره. این اصلا دین نیست. قد تبین رشد من الغی. دینی دین است که انتخابی صورت گرفته باشه بین رشد و غی، التزامی صورت گرفته باشه به رشد و غی. این دینه. وقتی اکراه اومد، دیگه نه انتخاب به رشد و غی هست، نه التزام به رشد و غی هست. روشن شد نکته؟ این یک کلیتی در مورد لا اکراه فی الدین. یه دو سه خطی از کتاب خوندیم الحمدلله. انشاءالله ساعت بعد بحث رو بیشتر ادامه میدیم. نهارا انشاءالله خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.